ها در این عرصه چقدر میتونه مهم باشه؟
نقش رسانه هم از جهت معرفی نوع کتاب هایی که میتونه اثرگذار باشه بسیار مهمه و اینکه فرهنگ کتابخانی رو ترویج بدن در جامعه، آثار و برکات این کتابخانی رو به جامعه تفهیم بکنن. رسانه مهمترین نقشش این هست که بتونه صحت خبری رو برای جامعه ارائه بده. اگر اخبار صحیح و منطبق با واقع باشه، مردم امیدوار میشن و میتونن به مطالعه کردن رو بیارن و این رو آوردن به مطالعه منتهی به رو آوردن به کتابخانی خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. موفق باشید.
برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه موج. سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه موج 5 تا 7 شهریور ماه امسال در جزیره کیش برگزار میشه. درباره جزئیات این خبر همینک با جناب آقای حساری دبیر این جشنواره گفتگو میکنم. آقای حساری خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاس خواهش میکنم قربان. در مورد آثار رسیده به جشنواره بفرمید آقای حساری.
خواهش میکنم. تعداد آثار منظورتون اگه هست
تعداد آثار و اگر حالا ارزیابی شده آثار، کیفیت آثار بفرمید.
بله عرض میکنم خدمتون. خب امسال جشنواره موج در 2 بخش سفر و گردشگری و بخش ویژه‌ش هم که با موضوع دریا آثاری رو در قالب فیلمنامه و فیلم کوتاه دریافت کرد. چیزی حدود 1500 اثر رو ما خوشبختانه امسال در دبیرخانه جشنواره موج به هر حال بررسی شد.
بله.
توسط هیئت انتخاب خب تعداد 60 از این فیلم‌ها و 10 فیلمنامه به مرحله داوری را پیدا کرد که انشالله دوشنبه آینده فکر کنم که بتونیم جلسه نهایی داوری رو در تهران برگزار کنیم با داوران جشنواره.
پس در واقع الان در حال بررسی هست.
انتخاب اولیه آثار صورت گرفته. بله. یعنی از مجموع 1500 اثر ما 70 فیلمساز و فیلمنامه نویس رو به عنوان مهمان در جشنواره حتما خواهیم داشت، در خدمتشون خواهیم بود و
بله.
فقط بحث جوایز هست که در هفته آینده فکر میکنم دیگه بحث جوایز هم منتخبی هم مشخص میشن که انشالله در اختتامیه در خدمت برندگان این دوره جشنواره حتما خواهیم.
بله به امید خدا. خب در مورد بخشای جنبی بفرمایید، آیا امسال بخشای جنبی و کارگاه آموزشی هم برگزار میکنی؟
مسلما امسال یکی از اهداف ما این بود که بحث آموزشی رو یه مقدار تقویت کنیم و به خصوص کارگاه های تخصصی تری که مسلما برای فیلمسازان ساکن جزیره و علاقه مندانی که علاقه دارن به فعالیت در حوزه فیلم کوتاه جذاب هست، همچنین برای فیلمسازانی که مهمان ما هستن در این 3 روز. امیدوارم که این کارگاه ها مفید واقع بشه و فکر میکنم تقریبا 2 یا 3 کارگاه براشون تدارک ببینیم تا ایام اختتامیه.
بله به امید خدا. خب آقای حساری اگر بخواید بگید که امسال چه تفاوتی با دومین دوره داره به چه مواردی اشاره میکنید؟
خب ما مسلما هر سال که میگذره جشنواره با تجربه بیشتری باید برگزار بشه، تجربه و آزمون خطاهای دوره‌های قبل رو ملاک قرار بده برای برگزاری بهتر. خب امسال ما حتما نمایش فیلم ها رو به شکل منظم برای کیشمندان و مهمانانمون خواهیم داشت در 2 سالن مجزا.
بله.
و از اون ور خب بحث کارگاه های آموزشی هست که سالهای قبل نداشتیم و امسال احساس کردیم که حتما این اتفاق باید بیفته. بحث آموزشی جنبی هم به جشنواره اضافه شده. ما امسال خب بخش فیلمنامه رو در جشنواره داریم و بخش بیجای خودش رو داره که
بله.
استقبال خیلی خوبی هم شد. 720 تقریبا فیلمنامه به دبیرخونه ارسال شد، چون فکر میکنم که اصلا یه بخشی از سینمای ما از معضل فیلمنامه داره رنج میبره و بخش زیادی از این معضل یعنی مربوط به بخش فیلمنامه است. و ما برای تقویت این حوزه امسال برای اولین بار بخش فیلمنامه رو به بخش مختلف جشنواره اضافه کرد.
بله بسیار خوب آقای حساری، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. برای شما و تیم برگزار کننده این جشنواره آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. همچنین برای شما و شنوندگان محترمتون، من از همینجا از کنار دریای خلیج فارس، چون من کنار ساحل جاتون خالی داشتم قدم میزدم، به هر حال از شما خداحافظی میکنم. امیدواریم یه روزی شما رو اینجا در جزیره کیش عنوان مهمان در خدمتتون باشه.
زنده باشید. ممنونم از لطفتون. عصرتون بخیر.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
درباره برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه موج گفتگو کردم با ابراهیم حساری، دبیر سومین جشنواره فیلم موج. جشنواره محیط زیست استرالیا میزبان لوتوس شد. فیلم لوتوس به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی محمد رضا وطن‌دوست در 16مین حضور جهانی خود به بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم محیط زیستی استرالیا راه پیدا کرد. 10مین دوره جشنواره بین المللی محیط زیستی استرالیا از 24 اکتبر تا 1 نوامبر 2 تا 10 آبان ماه در شهر ملبورن برگزار میشه و مستند داستانی لوتوس ساخته محمد رضا وطن دوست در بخش مسابقه این رویداد روی پرده میره. جشنواره بین المللی فیلم محیط زیستی استرالیا در سال 2010 با چشم‌اندازی برای اطلاع رسانی، مشارکت و الهام بخشیدن به موضوعات زیست محیطی که امروز بر زندگی ما تأثیر می‌ذارن آغاز شد و از اون زمان به یکی از برجسته‌ترین رویدادهای سینمای محیط زیست بدل شد. قطار گردشگری لرستان دوباره به راه می‌افتد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از شروع مجدد فعالیت قطار گردشگری استان خبر داد. سید امین قاسمی، مدیر کل میراث فرهنگی این استان گفت با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری راه آهن، حرکت قطار گردشگری استان لرستان از سه‌شنبه 29 مرداد ماه آغاز خواهد شد. درباره این خبر همینک با جناب آقای امین قاسمی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همینک گفتگو میکنم. آقای قاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیزمون از اختانقات کشور و عزیزان همکاران خوبم در رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم ازتون. خب آقای قاسمی، این قطار چند سال بود که متوقف شده بود حرکتش؟
به استحضار شنوندگان عزیز و شما عزیزان برسونم که ما برای اولین بار تونستیم قطار گردشگری غرب کشور رو از 29 اسفند 97 ساعت بزنیم. خب فکر میکنم حدود 10 تا سیر و سفر رو ما داشتیم، عزیزانی که از تهران عازم غرب کشور بودن و از عراق میتونستن به جمع عزیزان گردشگران ورودی بستان لرستان و غرب کشور بپیوندن. در واقع در خدمتشون بودیم تا 10 فروردین که از 11 متاسفانه به دلیل بارش های سیلاسایی که ما داشتیم
بله.
نتونستیم در اصورت سیر و سفرهای این قطار رو ادامه بدیم به تنگ هفته به غرب کشور.
پس در واقع سالها متوقف شده بود؟
نه، حدود 5 ماه.
پنج ماه متوقف شده بود.
ما 29 اسفند 97 استارت زدیم.
بله بله.
و تا 10 فروردین در واقع کار انجام می شد. از 11 فروردین که بارش های سیلاسا رو ما در غرب کشور داشتیم به دلیل سیلی که اومد و سیلابهایی که اومد متاسفانه بخشی از خط آهنی که از استان لرستان میگذشت متاسفانه دچار آسیب شد.
بله.
ما نتونستیم ادامه بدیم این بحث قطار گردشگری رو.
بله.
ولی خدا رو شکر با پیگیری صورت گرفت، اطلاعاتی که روی خط آهن صورت گرفت و تونستیم در هر صورت مجدداً یک سری مجوزهایی رو از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بگیریم. مجدداً بعد از 5 ماه این قطار گردشگری به راه خواهد افتاد و فعلا 2 سفر رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، یکی برای 29 شهریور و یکی برای 5 مهر ماه ان شاء الله.
بله. جناب قاسمی، مسیر حرکت این قطار از کجا میشه و به کجا میرسه؟
نکنید گردشگران عزیزی که میخوان از تهران شروع بکنن این سفر رو.
بله.
خب از تهران سوار میشن، مسیر میاد عراق، عراق میاد به درود. منتها اون بحث گردشگریش و ایستگاهی که پیشبینی شده از درود هست تا تنگ هفت، یکی از قدیمی ترین قسمت های راهن جمهوری اسلامی ایران هست که در زمان پهلوی اول ساخته شده و الان در حال ثبت جهانی هست سازمان میراث فرهنگی این محور رو. و زیباترین جاذبه های طبیعی غرب کشور رو در همین مسیر از درود به تنگ هفت و بالعکس انشاءالله از آن گردشگر خواهند.
بله. پس فعلا هم برنامه منظمی برای زمانهای حرکت نداری تا روزهای آینده که برنامه ها اعلام بشه؟
آره، فعلا فقط 29 شهریور و 5 مهر ماه انشاءالله که مصادف است با هفته گردشگری در واقع برنامه‌ریزی شده برای گردشگران عزیز. منتها بعد از اون رو دیگه حالا مستلزم تفاهم‌نامه‌ای که ما با راهن جمهوری اسلامی انشاءالله خواهیم داشت.
بله، به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم از این ارتباط. خیلی لطف کردید، براتون آرزو موفقیت دارم.
منم آرزو موفقیت برای همکاران خوبم در رادیو فرهنگ و همه شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم. عصر بخیر و خدا نگهدار. درباره راه اندازی مجدد قطار گردشگری لرستان گفتگو کردم با مهندس قاسمی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. و اما در این برنامه از برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه موج گفتیم. مبحث بعدی طرح ملی جهاد همبستگی بود و خبری از قطار گردشگری لرستان تقدیم شما کردیم. همچنین خبری هم از جشنواره محیط زیست استرالیا از شما درباره این فیلم لوتوس خدمت شما گفتیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. تا بعد، خداحافظ.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
با بهار دلشین زنده شد یادم. تاریک خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یکویه.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نگارخانه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ باشید.
نگار خانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای مهدی سعد، هنرمند پرفورمنس آرتیست، درباره اجرای پرفورمنس آرتشون به نام چشم‌هایش در اولین فستیوال هنری بنبست در گالری علی‌ها گفتگو خواهم کرد و سپس آقای سید مجتبی موسوی در گفتگوی درباره مجسمه‌های گمشده شهری مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بله، همونطور که در برنامه پیشین هم اشاره کردیم، فستیوال هنری بنبست از 11 مرداد ماه در نگارخانه علی‌ها برپاست. در این فستیوال که در دوره نخست بر رسانه پرفورمنس آرت تمرکز داره و تا 25 مرداد ماه هم ادامه داره، هر روز به جز شنبه ها 10 هنرمند رأس ساعت 19 یک اجرای پرفورمنس آرت خواهند داشت. جمعه 18 مرداد ماه مخاطبان این فستیوال شاهد اجرایی با نام چشم‌هایش از آقای مهدی سعد بودند که همین اجرا هم دلیلی شد برای گفتگوی من با ایشون که تا دقایق دیگر شنونده اون خواهید بود. آقای سعد سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب راد، خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما.
بله، متشکرم از حضور شما در برنامه. آقای سعد، شما روز جمعه 18 مرداد ما پرفورمنساتی رو اجرا کردید با عنوان چشم‌هایش که خوشبختانه من هم از مخاطبان این اجرا بودم، اما دلم میخواد که خود شما درباره این اجرا برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید.
بله، والا این اجرا توی مجموعه برنامه اجرا میشدش که درباره یه نوعی به رابطه ربط پیدا می‌کرد، در مورد رابطه بود توی مجموعه کاری توی گالری علی‌ها که خب به طبع موضوع این کار من هم توی این هیته می گنجه. در واقع اتفاقی که توی اجرا می افتاد خیلی اتفاق ساده بود. از مخاطبان خواسته می شد، مخاطبانی که از قبلش خواسته شده بود که اگه دوست دارن با یعنی به صورت زوج توی این پرفورمنس شرکت کنن، و اون چیز ساده این بودش که تو چشم در واقع طرف مقابلشون خیره بشن و در تایم مشخص اجرا در واقع نگاه رو بر ندارن و پلک نزنن. و حالا به هر حال دیگه یه چیز صوتی هم وجود داشت، یه فضای صوتی بود و یه مکانهایی در نظر گرفته شده بود برای زوجها که این مکانها با یه قالیچه‌های کوچیکی مشخص شده بود و در واقع اجرا میشه گفت یک همچین ترکیبی داشت.
بله، بلافاصله بعد از اینکه در واقع اجرا آغاز میشد، خب میشد در واقع این رو شناسایی کرد که اثر یک نیم نگاهی به هنرمند حاضر است آبراموویچ هم داره که در واقع در اثر آبراموویچ هم افراد و مخاطبان دعوت می‌شدن که روبرو بنشینن و به دیگر در واقع خیره بشن و حالا اجرا به این صورت پیش می‌رفتش. شما در واقع یک نگاهی به اون اثر داشتید و یک اجرایی در این زمینه و بستر فرهنگی بر پایه اون و البته با یک موضوع متفاوت رو در واقع اجرا کردید. آیا شما هم حالا من درست برداشت کردم، شما موافقین با من یا اینکه نه در واقع
نه؟ خب قطعا که موافقم، چون به هر حال اما این باید در نظر گرفت که این کنش نگاه کردن توی چشم در واقع حالا طرف مقابل یکی از تمرین‌های خیلی متداول چه تو تئاتر و چه توی در واقع این چیزای جمع روانکاوی از این چیز استفاده میشه.
بله.
حتی قبل از اینکه آبراموویچ هم این کارو بکنه. بله. توی خب کانسپت آبراموویچ هنرمند حاضر است و در واقع شخصیت خود آبراموویچ بود و نگاه مخاطب مستقیم تو چشم اون و بالعکس.
بله. ولی اینجا زوجها متفاوت بودن و در واقع یک فرد واحد وجود نداشت.
دقیقاً اونجا موضوع ارتباط بود، اینجا ارتباط و بیشتر ارتباط بر روی ارتباط زوجها، ارتباط حالا یکی چون خودم به یه نوعی توی این مرکز کار قرار گرفته بودم، من و همسرم خب مثلا در واقع دعوت به نگاه کردن به چشم نزدیکترین کست توی و صداقت نگاه کردن، صداقت حضور بود.
بله.
یک چیزی در واقع یک میشه بگیم اجرای توی حیطه دوگانه عهد و مهر.
بله.
شکل میگرفت یا توجه به این با توجه به این مفهوم شکل گرفته بود.
درسته. و حالا البته من به آبراموویچ اشاره کردم و به خود شما هم اشاره کنم، من تقریبا در 7-8 سال گذشته که شاهد آثار شما بودم و تقریبا تمام آثار شما رو هم درش شرکت داشتم.
بله.
خود این چشم ها و استفاده از این تصویر از کارهای اولیه شما تا به امروز در تمام آثار شما ادامه داشته، یعنی این جنس ایجاد رابطه از طریق چشمان و یا در واقع حالا میشه گفتش که شاید ارتباط روانشناسانه یا ارتباط حتی عارفانه که در این نگاه ها وجود داره در تمام آثار شما تقریبا میتونم بگم که بدون استثنا یک جوری وجود داشته تا به امروز.
درسته یکی از دغدغه‌های من بوده و خب به هر حال همونجور هم که شما خودتونم بودین و کاملا وقوف دارین، یک ویدیویی هم اونجا باز توی این کار پخش میشد که ارجاعی مستقیمی به یک کار
دقیقی
که به نام چشمان و دیپ من انجام داده بودم.
بله.
تو گالری ایست چند سال پیش بود.
بله بله کاملا من به همین دلیل هم به همین موضوع اشاره کردم، در واقع ارجای اثر شما به خود اثر شما هم بسیار زیاد با خود اثر شما هم بسیار زیاد بود. در اصل سپاسگزارم آقای صدر عزیز از اینکه در برنامه حضور داشتید و وقتتون رو به ما دادید. من امیدوارم که بتونم میزبان شما باشم در برنامه‌مون به صورت حضوری در آینده نزدیک.
خیلی ممنون از لطفتون، در خدمتتون
هستم. شما متشکرم، لطف کردین. تا آینده نزدیک و دیدار شما در استودیو نگارخانه، خدا نگهدار. گفتگوی من را شنیدید با آقای مهدی صدر، هنرمند پرفورمنس آرتیست، درباره اجرای پرفورمنس آرتشون به نام چشمهایش در اولین فستیوال هنری بنبست در گالری علیها که از تاریخ 11 مرداد ماه آغاز شده و تا 25 مرداد ماه هم ادامه خواهد داشت و البته شرکت در اون برای همه مخاطبان هم آزاد و رایگانه. پیش از آغاز بخش دوم از شما دعوت میکنم تا به بخشی از سخنان آقای احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با هم گوش کنیم که البته این بخش بی ارتباط به گفتگوی ما در بخش دومین برنامه هم نیست.
حسن آباد اول چهارراه حسن آباد بوده، بعد اینجا میشه به اسم میدان ملک المتکلمین. میدان ملک المتکلمین ما دو تا واعظ مشهور توی مشروطه داشتیم، یکی ملک المتکلمین بوده، یکی سید جمال واعظ بوده، که این ملک المتکلمین این میدان رو به اسمش میذارن. روحانی بود دیگه، در دوره پهلوی هم این تنها مجسمه ای بود که از اونه بیبه روحانی داشت، این میدان میکنن میدان ملک المتکلمین و خیلی میدان زیبایی هم بود. کار ملک المتکلمین هم از استاد صدیقی بود که خب از مجسمه سازای خیلی بزرگه و این به اصطلاح میدان بود، یعنی فضای سبزی داشت، حوض سه طبقه ای داشت. این اتفاق بود. بعد ها این مجسمه رو برداشتن، یعنی در همون دهه 50 اینو برداشتن، من خاطرم بردن پارک شهر. بچه‌ها در روز مشروطیت تقریبا تهران خبری نبود، چون جد مجلس شورای ملی سابق که جشنی میگرفت، اونم خب جشن خصوصی خودشون بود، اما اینجا مردم بالاخره یه مثلا بطه گلی، ساج گلی، نمیدونم سبد گلی پای این مجسمه میگذاشتن. یعنی یه خورده این مجسمه به دلیل حالا حیبتش و شرایطش اینا یه پایگاه مردمی هم داشت. روزای مشروطیت اینجا بسای یه اتفاقی اگه تو تهران میافتاد مردمی بود همینجا بود. برحال این مجسمه رو برداشتن و این میدان شد میدان حسن آباد. حسن آباد هم خود میرزا حسن مصطفی از وزرای خوشنام هم از صدر اعظم هم بوده، این فرزند میرزا یوسفه که همه این مناطق و اینا عرض کنم مربوط به میرزا یوسف بوده. دکتر مختاری البته نقشه ها رو دیده میگه یه پردوش ماله میرزا یوسف بوده، بقیه ماله دیگر بوده. برام روی تابلوی هست که 1308 اینجا ساخته شده، حالا ممکنه همش هم یه زمان ساخته نشده باشه. خب اما من خاطرم این که همون موقع هم اینجا یه فضای مکسی بود، یعنی اونجا یه راسته میوه فروشا بود، مثلا میوه فروشی سبز می‌کردن، اونجا مثلا کامپا فروشا بود، یه فضایی بود. یعنی وقتی سرمایه گذاری شد از اصلا یه استفاده ای بشه، اگه این همه سرمایه گذاری بشه تو خیابون رفت و آمد کنن که فایده نده. این میدان در این حال یه ویژگی هم که داره، دور و برش یه مجموعه فرهنگی و میراثی، مثلا این بالاتر یه موزه خیلی زیبایی فضای سبز هم داره، مال سبت احوال مثلا، اینجا خیلی موزه زیبایی، ما قبلا رفتیم. بالاترش موزه مقدمه، بالاترش موزه قرآنه، کنار دستش موزه کاخ گلستان، یعنی کاخ مرمره، که کاخ مرمر هم الان داره موزه میشه، یعنی یه کار کرده داره از دست داره. این ورش خیابان سیه تیره، موزه ملیه، موزه ملکه، کتابخانه ملیه، کتابخانه ملکه، موزه دوران اسلامیه. یعنی این بعد تو این حلقه جایگاهی پیدا کنی، این ظرفیت هم عرض کنم داره. این کاری که الان شد، این زیرگذری که گذاشتن، سرعت ماشینا رو زیاد کرد. اصلا اینجا یه نقطه مکس، مثلا همینجوری که ما وایسادیم، مثلا میشه شب ما میز و صندلی گذاشت رو یه مثلا کافه، یه مثلا رستورانی باشه. خود این فضای ذخیره خیلی خوبیه واسه میدان. ما الان این طرف هم یه امین و تجار رو داریم، سر امین و تجار تقریبا چنین چیزی بود، الان خیلی کار کرد و کاربری هایی. این خط مترو هم که ساخته شده، این زوایدش رو میشه حذف کرد، اگه ببینید اصلا شکل میدان رو به هم زده.
بهترین وقت که این کار بود.
آره حالا خوبیش همینه، من گفتم متاسفانه اینو تشخیصی
بهترین وقت اینجا به بچه‌ای که دارن کار میکنن بگیم اینم جزء کارشون.
آره یعنی اینو بعد الان این میدون حیفه که فقط این نماشو درست کنیم. این یه فکر اساسی براش کرد، اون سردرها رو میشه برداشت، اینجا اون فضای سبز رو میشه بهش برگردون. اینجا یه چیز دیگه هم که هست، اینجا مقبره آشغالی نجم‌آبادیه، یعنی خاندان خیلی مهمی هستند که تو مشروطه خیلی نقش آفرین بودن. اینجا مسجد میرزا عیسی وزیره که باز اونم اینجا مسجد مجدره. این طرف مقبره تهران بوده که تو مقبره تهران تعدادی از شهدای مشروطه اینجا بوده.